سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سیومین ماه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک شنبه 16 قوس با نشر اعلامیه گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانی‌تر ادامه یابد خدمات نجات بخش بیشتر را در معرض خطر قرار خواهد داد. و گفته این نهاد کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه‌ها و جوامع محلی با ارائه کمک‌های بشردوستانه ادامه دادن، از جمله به قربانیان زلزله و عودت کنندگان از پاکستان و ایران. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت می‌تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازه فعالیت داده شود. سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواسته تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کارشان را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت ندادند. پیش از این رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملی‌سازی فرمان است که بر اساس آن زنان و دختران از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع می‌شوند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده 10 دسامبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یکشنبه 7 دسامبر از برگزاری این نشست در شبکه اکس توییتر سابق خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برنامه‌ریزی شده است، همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد. از برگزاری این نشست در حال خبر داده شده که افغانستان با گذشت بیش از 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبروست. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که زنان افغان با آسیب پذیری های فزاینده روبرو هستند. این نمایندگی روز یکشنبه 16 قوس در شبکه اکس توییتر سابق خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان هنگام مهاجرت، بازگشت و بیجا شدن های داخلی شد. نمایندگی اتحادیه اروپا افزوده است که در ادامه کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، حمایت از زنان افغان را در اولویت فعالیت های خود قرار میدهد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سنبله امسال گفته بود که زنان و دختران در افغانستان به طور سیستماتیک از سوی طالبان از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدند. این نهاد هشدار داده بود که وضعیت به ویژه برای زنان عودت کننده از ایران و پاکستان وخیم‌تر است. مقام های ایندی می گویند که در نتیجه آتش سوزی در کلوب شبانه در شهر ساحلی گوا 25 تن جان باختند. پراموت ساوند وزیر اعلی گوا روز یکشنبه 16 قوس به خبرنگاران گفت که 3 تا 4 گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتر ارائه نکرد. به اساس تحقیقات ابتدایی، آتش سوزی در پی انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانه این کلوب شبانه رخ داده است. آقای ساوند افزود که 3 نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متوقی به دلیل خفگی جانهایشان را از دست دادند. و وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 16 قوس اعلام کرد که 55 تن از ادبای این کشور که از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخراج شدند به ایران بازگشتند. مجتبی شستی کریمی رئیس بخش کنسولی این وزارت امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از دریافت گزارش‌های از برخوردهای غیر انسانی با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده بود که 2 گروه از ایرانی‌های اخراج شده از آمریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد. نخستین گروه از ایرانیان اخراج شده از سوی اداره دونالد ترامپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشت کرده بودند.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدین. در برنامه کنونی در مورد بیماری زردی گپ میزنیم که زردی چینه و یک بیماری است، چگونه سرایت میکند، علائم بیماری در کودکان و بزرگسالان چگونه است، آیا این بیماری ساری است، راه های درمان و تشخیص این بیماری و مسائل دیگه که با این بیماری مرتبطن را با دکتر مسیح قدیر متخصص داخله در میان میگذاریم. دکتر صاحب از طریق واتساپ با ما وصل هستند. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین. در شروع اگر بگوین که بیماری زردی چیست؟
بیماری زردی یک خود زردی در ابتدا بگویم که یک نشانه است، یک علامت است. بیماری گفته نمیشه و زردی که یرقان هم برش گفته میشه و در انگلیسی برش یک تیرس هم گفته میشه، در اصطلاح عامیانه زردی برش میگن، عبارت از بلند رفتن یک ماده است در وجود به نام بیلیروبین. کو ماده است سبب تخریب گلوبولای قرمز یا کرویات سرخ خون به میان میآید. زمانی که این ماده تخریب زیاد باشه یا زمانی که او مواد اضافی که از اثر تخریبش به وجود می آیند و واسطه که بعد درست از بدن اطراح یا بیرون نشوند، سبب زرد شدن پوست، سفیدی چشم و شای مخاطی می شه. و زمانی که این سه قسمت از که نام بردم رنگشان زردگونه شوه، در اصطلاح جایندس و اصطلاح تیبی و در اصطلاح عامیانه بر زردی میگه.
دکتر صاحب بیشتر کیها، مثلا کودکان، بزرگسالان، کیها بیشتر مورد تهدید قرار میگیرن و در خطر هستن از این بیماری؟
یک حالت هست که تمام سنین به یک اندازه مبتلا می سازه. در کودکان بیشتر زردی نوزادی به وجود می آید، همچنین زردی از سبب هپاتیت ای بیشتر نزد کودکان می باشه و همچنین زردی از سبب امراض خون بیشتر نزد کودکان به وجود می آید. در بزرگسالان هم زردی موجود می باشه که بیشتر از باب جراحی داره، مثل بند بودن کیسه صفرا با واسطه سنگ های صفرایی یا بیماری های کبدی یا بیماری های پیش کبدی مثل آفات خونی و سرطان های خونی، کم خونی ها و عفونت های خونی، مالاریا و امثال هم. خب در مجموع تمام سنین یکسان مبتلا می سازه زردی و اینطور نیست که در یک سنین واقعات زردی بیشتر باشه نسبت به سنین دیگر.
یعنی زردی که یک طفل نوزاد را میگیره به او دوچار میشه با زردی که بزرگسالا به او دوچار میشن یکسان است یا تفاوت های داره؟
نه، تفاوت داره. در سیر بیماری تفاوت است، در جایی که بیماری به وجود می آید تفاوت وجود دارد، علت که بیماری به وجود می آید متفاوت است، ولی در عموم تمام این علت هایی که پیشتر یاد کردم بالاخره سبب نشانه زردی در پوست یا در چشمای مریض شده می تواند.
میشه دکتر صاحب در مورد علت هایش در نوزادان بگوین و کم تشریح بتین و علت هایش در بزرگسالان؟
خب اگر به صورت مجموع صحبت کنیم، زردی سه علت داره. یکی علت های پیش از کبد است، یکی علت های کبدی است و علت های بعد از کبد است. علت های پیش از کبدیش بیماری های خون است، همچنان همین زردی نوزادان است. مثلا نوزادانی که تازه به دنیا می آیند که بعد از اونها به اندازه که لازم است پختگی نداره و توانایی دفع صفرا را نمی داشته باشد، بر مدت کوتاه، البته افروز در روز یا یک اندازه بیشتر. بنان تجمع خود صفرا و بالاخره داخل شدن از در خون سبب به وجود آمدن زردی نزد کودکان میشه. همچنان آفات خون مثلا تلاسیمیا، امراض مزمن خون، سکل سل که ده او یا کمخونی دوستی شکل که ده او، سلولای سرخ خون یعنی گلوبالای قرمز تخریب میشن. وقتی که اینها تخریب شن، مواد که در اثر تخریب اینا آزاد میشه به واسطه کبد یا به اندازه که لازم است اطرا نمیشه یا هیچ اطرا نمیشه. تجمع از او هم میشه که در نزد کودکان زردی را به وجود بیاره. و همچنان مصابیت به مالاریا، چون خود مالاریا هم سبب تخریب کرویات سرخ خون میشه هم نزد کودکان و هم نزد بزرگسالان. وقتی که کرویات سرخ خون تخریب شد، مواد که از درون کرویات سرخ خون آزاد میشه به داخل خون میشه، کبد نمیتواند تمام از او را اطراح کنه از بدن، بنان میشه که سبب به وجود آمدن زردی شد. اینا علتهای پیش از کبدیش بود. علتهای کبدیش زردی مثلا سیاه بوده میتواند که به صورت نوزادی حتی پیش کودکان به وجود بیاید از مادران که مصاب باشند. زردی سفید یا HCV میتونه که سبب شد. و همچنین هپاتیت A یا زردی زرد به اصطلاح هم میشه که سبب به وجود آمدن زردی شد که منشهش کبدی است. همچنین نان هپاتوتروفیک وایرس ها مثل هرپس سیمپلکس، سایتومگالا وایرس و انگل ها و ویروس های دیگری هستند که خود کبد به صورت مستقیم معوف میکنند. کبد توانایی اطراح صفرا را یا توانایی کانجوگیت ساختن او موادی که بنام بیلیروبین است را از دست میدهد. در نتیجه سبب بلند رفتن از او در خون میشه و وقتی که مقدار از او در خون بلند رفت، ابتدا در غشای مخاطی زردی به وجود میاد، بعد از او در قسمت سفیدی چشم زردی به وجود میاد و بالاخره تمام پوست بدن هم یک اندازه به طرف رنگ زرد تغییر میکنه. سومین علت زردی علتهای پس از کبدیش است. یعنی در حالاتی که کبد خودش معوف نیست و همچنان تخریب کرویات سرخ خون هم صورت نمیگیره، ولی در جریان صفرا یک بندش به وجود می آید. مثلا سنگ های کیسه صفرا، مثلا تومورای خود کیسه صفرا، مثلا تومورای قسمت سر پانکراس که او بازفشار می آره بالای مجرای که صفرا از او خارج می شه. وقتی که مجرای صفرا بنابر هر علت که تومور باشه، سنگ باشه، سنگای صفرایی باشه، تومورای سلیم یا خبیث باشه، مسدود شوه یا بند شوه و او صفرا نتوانه که به روده ها به و از طریق روده ها بالاخره در مواد فضوله از بدن انسان خارج شوه، باعث تجمع زیر پوست میشه و سبب به وجود آمدن زردی در پوست و در سفیدی چشم میشه. جنبندی میکنیم، یعنی سه علت داشت. یکی علت پیش از کبدی که آفات خونی بود و علت های کبدیش که خود کبد در او مشکل داشت و نمیتوانست بلیروبین و مواد اضافه را که از در بدن تولید میشه از بدن اطراح کنه، و سومین علتش بندش مجرای صفرایی بود که تمام این علت ها میتوانند که سبب به وجود آمدن حالت یا نشانه به نام زردی شوند.
تشکر دکتر صاحب. بیا که در مورد علائم و نشانه های بیماری هم صحبت بکنین که مثلا چی علائم داره، کدام قسمت های بدن علائمش نشان میده، مثلا یک شخص چگونه بفهمه که به این مریضی دچار شده.
خود زردی چنانه که در ابتدا اشاره کردم یک علامت از یک نشانه است، یعنی خودش یک بیماری نیست. و زمانی که یک شخص به بنابر هر موسی علتی که نام بردم مشکل برش ایجاد شوه، ابتدا غشای مخاطی یعنی درون دهن قسمت گمه ها یا زیر زبان، جایی که اگر شما متوجه شده باشی رنگ های سرخ و سفید داره. من بسیار عامیانه صحبت میکنم، خدا کنه کسایی که مسلکی هستن ایراد نگیرن.
بسیار خوب است دکتر صاحب که همه شنونده های ما که در مناطق دوردست افغانستان است بیشتر بفهمن، همه عامیانه بیشتر خوبتر است به نظر من.
همی نخستین نشانش که به وجود میاد زیر زبان یک قسم گوشت از رنگ سرخ رنگ و سفید رنگ داره، گوره ما اصطلاح طبیش غشای مخاطی میگیم، در وجه یک قسم رنگ سرخ از او یا رنگ سفید از او به طرف زردی میره در رو اولین روزایی که زردی به وجود بیاید بنابر هر علتی که باشد. بعد از او دومین جایی که زردی تجمع میکنه سفیدی چشماست یا سلبی است، در اون قسمت تجمع میکنه. باز اگر مرض پیشرفت کنه میشه که تمام پوست هم شکل زردگونه را به خود بگیره. و به نظر به علت زردی که آفات قبل از کبدی است، یعنی آفات خون است، خود آفات کبدی است یا آفات بعد از کبدی است، همراه با زرد شدن سفیدی چشم، همراه با زرد شدن پوست یا نشانه های دیگر مثل خستگی، ضعف، بی‌حالی، بی‌اشتیاهی، تب، درد مفاصل، درد ماهیچه ها، سردردی، دلبدی، حتی استفراغات، اینا هم میشه که همراهش به وجود بیاید.
دکتر صاحب، این زمین زردی ساری است؟
خب سوال بسیار خوب کردید. زردی نظر به نوش میتوانه که ساری یا سرایت کننده باشه، میتوانه که سرایت کننده نباشه. او زردی که از سبب ویروس های هپاتیت بی، هپاتیت سی یا زردی سیاه، زردی سفید، زردی زرد، هپاتیت ای به وجود آمده باشه یا ندرتن از سبب نان هپاتوتروفیک ویروس ها به وجود آمده باشه، اینها قابل سرایت هستند، از یک شخص به شخص دیگر میشه که سرایت کنند یا بازراهای سرایتشان فرق میکنن، میشه که از طریق تماس جنسی سرایت کنن، میشه که از طریق تماس خون سرایت کنن، میشه که از مادری که مصاب است به کودکی که تازه به دنیا میاد سرایت کنن، میشه از سبب سوزنهای ملوث معین متادین سرایت کنن، میشه از سبب پاک نبودن و تعقیم نبودن وسایل جراحی، وسایل که دکترهای دندان استفاده میکنن از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه، میشه از طریق غذا و آب ملوث انتقال کنه که شکل بی و سی از یعنی زردی سیاه و زردی سفیدش از طریق خوراکی انتقال نمیکنه، از سایر راههایی که بیشتر اشاره کردم انتقال میکنه و شکل هپاتیت ایش باز میشه که از طریق خوراکی یا آب که آلوده شده باشه هم انتقال کنه. دیگه زردی هایی که مثلا از سبب بندش مجرای صفرایی به وجود میآیند یا سبب امراض ارثی خونی مثل تالاسیمیا، مثل کمخونی داسی شکل، مثل خود بیماری ملاریا و تمام امراض خونی که سبب دارو کمخونی به وجود میاند و گلوبالای قرمز خون تخریب میشه، اینها به صورت مستقیم سرایت کننده نیست، اینها بیماری های ارثی میباشند و زردی این نوع و همچنان زردی نوزادان که نوزادان که تازه به دنیا آمده میباشند، اینها زردی های فیزیولوژیک است، زردی های نیست که سبب میکروب یا ویروس به وجود آمده باشه، بنان اینها قابل سرایت از یک شخص به شخص دیگر نمی باشه.
دکتر صاحب، در مورد انواع زردی اگر یک معلومات بتین که چند نوع زردی وجود داره و کدامش بیشتر خطرناک است؟
خب چنانی که پیشتر اشاره کردیم از نگاه علت سه علت داشت، پیش از کبدی، کبدی و بعد از کبدی، تمام زردی ها وقتی که به وجود میان از هر علتی که باشن اگر به موقع تداوی نشوند شخص هم میتوانند که دچار مشکلات بسازند و جدی هستند. در نوع اول از مثلا اگر بیماری ارقان نوزادان یا زردی نوزادی موجود می باشه، او اگر از نظر به اندازهش است که مثلا اگر اندازه از او از 20 میلی گرام در خون بیشتر باشه، باز باید کودک نوزاد بستری شه و تداوی اختصاصی صورت بگیره. اگر از 20 بالا بره خطرناک است. همچنان در آفات خونی که سبب تخریب خون که زردی به وجود میاد، در او حالات اگر خود همین آفات خونی تداوی نشوند، مقدار بیلیروبین خون از 20 تا 25 میکروگرام بر دیسی لیتر بیشتر شد، بودی یرقان در خود سیستم عصب مرکزی تجمع میکنه. وقتی که در اوجه تجمع با وجود آمد، باز سبب از این میشه که شخص حتا از او حالت عادی خود از دست بده، او شواز خودش از دست بده، به حالت غیر مجوری برش ایجاد شده. و همچنان زردی هایی که از سبب هپاتیت بی و سی به وجود میان، اگر تداوی نشوند سبب تخریب کبد و بالاخره سیروز و فیبروز کبد میشن، که باز بغیر از این که برشان پیوند کبد اجرا شود چاره راه دیگر ندارند. و همچنین زردی هایی که از سبب بندش راه صفراوی به وجود میان، اگر در آن واحد او بندش تا به واسطه عمل جراحی رفت نشه، رجوع نشه، میشه که او زردی جدانه که پیشتر گفتم از خون به سیستم عصبی مرکزی تجمع کنه و باعث از رفتن شور مریض شوه و بالاخره تحرید کننده باشه برایش. تمام زردی ها جدی هستند و خطرناک هستند. تمام ما تجربهش داشتیم و هر زمانی که یک اندازه زردی به وجود میاد، یکی از امراض است که خیلی نگران میکنه هم خود بیمار هم اطرافیان شوه. و خوب است که نگران شما میکنن که زودتر مراجعه کنن به نزد دکتر یا مرکز صحی که راهنماییشان کنن به خاطر تداوی بیماریش.
تشکر دکتر صاحب. در مورد از ایام اگر صحبت بکنین که آیا زردی ارثی است، یعنی پدر یا مادر یا یکی از اقارب خانواده زردی داشته، به یک نوه با دیگر مثلا با پسرشان با نواسهشان انتقال پیدا بکنه؟
بله بله، اتفاقا میشه موضوع خوبی را اشاره کردید. یکی از عوامل زردی ارثی بوده هم میتوانه که این عوامل مربوط به عوامل کبدی میشه که به نام گیلبرت سندروم تایپ 1 و تایپ 2، کلیکر نجار سندروم، راوتر سندروم، اینها نامای علمیش است که یاد میشه. در این نوع زردی ها کبد شخص کس یک مواد کم داره، او مواد کار میکنه که زردی از خون گرفته شوه به کبد آورده شوه، از کبد به کیسه صفرا آورده شوه، از کیسه صفرا به روده ها بره و از روده ها از بدن خارج شوه. اگر او مواد که به نام یک انزایم است که او اگر در وجود شخص کم باشه، به علت ارثی یا هیچ نباشه یا کم باشه، باز میشه که شخص به زردی مبتلا شه. و این بیماری ها که نام بردم اینا اکثرا ارثی هستن، در کسان به وجود میان که تاریخچه خانوادگی این بیماری ها را داره. اون انزایمی که در وجودشان اگر از سبب جایش‌های ژنتیکی کم تولید شود، مقدار زردیشان بسیار ناچیز می باشه، حتی به اندازه می باشه که قابل تداوی هم نیست. ولی اگر از سبب جایش‌های ژنتیکی او انزایمی که در کبد ضرورت است به خاطر بیرون ساختن خود صفحه مواد که از سبب تخریب کرویات سرخ خون به وجود میان، اگر هیچ نباشه، باز زردیشان بسیار واضح و زیاد می باشه و ضرورت به تداوی داره. اگر سوال شما کردید در خلاصه بگویم که بله زردی های هست که ارسی می باشه از سبب کمبود یک نوع انزام یا مواد در کبد. کو انزام یا مواد وظیفه این است که زردی را از خون بگیره به کبد بیاره، از کبد به کیسه صفرا و از کیسه صفرا بالاخره به روده ها است، از روده ها در طریق مواد غایبه او را خارج بسازه. کسانی که در خانواده شان کسی به این بیماری دوچار باشن میشه که شانس به وجود آمدن در اونا هم موجود باشه.
تشکر دکتر صاحب. پیش از این که در مورد روش های تشخیص زردی بپردازیم و در مورد وقایعش هم صحبت بکنیم، اجازه بدین که یکی دو شنونده هم داریم که در برنامه تماس گرفتن و از اونا هم بشنویم که چی سوال های اونا در مورد زردی دارن. سلام بر شما، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین از رادیو آزادی. خود را معرفی بکنیم و پرسشتان را با دکتر صاحب مطرح بسازین. بله، صدای مرا دارین؟ فکر کنم تماس شنونده ما با برنامه وصل نیست و صدای ما را ندارن اونا. ما میخواستم از دو شنونده که در برنامه تماس گرفتن سوالایشان را داشته باشیم. فکر کنم همکار تکنیکی اشاره میکنه که هنوز اونا در برنامه هستن و صدای ما را بشنوین. بفرمایین، خود را معرفی بکنین.
سلام پایدیسی بزرگوار.
علیکم سلام، خود را معرفی بکنین و در مورد موضوع برنامه که بیماری یا مریضی زردی است میشه که پرسشتان با دکتر صاحب مطرح کنین.
زنده و سلامت باشی دکتر صاحب. سلام میگم، محمد احمدی هستم پایدیسی باز بغلان البته قشم و تماس مختلف.
آقای احمدی خوش آمدین. پرسش شما در مورد مریضی زردی چی هست؟ آیا در دوستا و خانواده شما کسی به مریضی زردی دچار است یا ای که یک زمان دچار شده و شما چگونه او را تداوی کردین؟ کدام پرسش در ذهن شما در این مورد هست که بتانین با دکتر صاحب در میان بگذارین؟
البته یک نظر ما خواهی بده که از دکتر صاحب که در کل ما شما بین افغانستان خواهی تو یعنی مثلا هر کس غذا میخوره تقریبا غذا اینا سالم میخوره، اگه در مردم غریب هسته چون داشت ما معلوم هسته که مردم یک روز یک و نیم روز دروز تو بزنی که رفچال من نداشته باشم به دیرو آزار میکنه یک در سپر میبینی که دو روز یک و نیم روز میخوره به کل کسی میخوره غذا را کسی کنیم و شما پایی سیب غذا تو میبینی که اون تو سیب سیب سالم نداشته باشه به کل کسی کنیم باز یکی در شارع مردم راجع میکنه پایی سیب از این سوپ و از این چیزا میخوره این شابا و چیزا را به کل کسی کنیم. یعنی این اگر با ما سوال ما به نمی بره که یعنی کدام ضرر و زیان به زردی خب آدم مفتران نشه و از یکی فایدی سیب یک وقت یک دختر کودک دختر که ما بوده تقریبا دو ساله بوده و همین یک سوال مهم از دختر سبی است که یک رقم آدم دواخانه که بره بی پایدی سیب یک رقم سیرنا رو میگوتن سیرنا خوردنی میگوتن تقریبا رو نشاب چیز میگردن آب بوری میخوردن تقریبا در قاشق یا دو قاشق میخوردن و بعد همین دخترک زردی مفتلا شدن و بعد از سر باز شروع کردیم ویراد با یک زرد دادکر بردیم تقریبا خیلی تدابی کردیم باز خداوان رو جور کرده یعنی تقریبا شما ایجون زرد شده بود دیتو بکر میکنیم گردن از این سیلی از این زب زرد گشته بود و همین چیزای خوردنی میگفتن سیرنا میبین یک زرد پر ازر خودم چندانی یک چیز بوده یعنی تقریبا سرشان سرمی کرده که خوب نخوردن و یکم پیشتر گفتن این غذای ببینی درمانده و تقریبا نمیشوار که مردم راجع میکنه صبح میخوره این باز چیزای هست که اون سیری نمیباشه تقریبا و کسی نیت خوشه که پایز بارا با دست میره نوری میره سوال با بوده که از این خود همین زردی با بار منه پایی شد بگو.
تشکر آقای احمدی، تشکر از شما که به برنامه تماس گرفتین. سوال شما را گرفتیم و انشالله دکتر صاحب تا دقایق دیگر در موردش صحبت خواهد کردن. یک شنونده دیگه هم داریم، همکار ما اشاره میکنه. سلام بر شما، بفرمایین، خود را معرفی بکنین. برنامه صحت سرمایه زندگی است از رادیو آزادی.
سلام به شما، وقتتان بخیر فایزی صاحب. سلام به دکتر صاحب محترم، تشکر، سلامت باشین. زهرا هستم با شما صحبت میکنم.
بانو زهرا علیکم سلام، سلام مجدد به شما. در مورد مریضی زردی شما کدام پرسش یا نظر دارین که با دکتر صاحب در میان بگذارین؟
سلامت باشین. من میخوام اولی بگویم که دفعه قبل ما خدم هم بزرگی زر مطلع شده بودم که اول ایچی اکرام علایم نداشت بعد که پیش دکتر مراجعه کردم اشتها نداشتم و اون جمانت خون انجام داد گفت که بزرگی مصاب شده و یعنی من از غذای چرب اینا پرهیز کردم و صحتم خوب شد و سوال من دکتر صاحب اینجا این است که یعنی یک کسی که بزرگی مصاب شده باشه یعنی صحت من شما چقدر احتمال داره که دوباره بزرگی مصاب شده و همچنان یک کسی دیگر هم میخواستم بگویم که یکی از اعضای خویشاوندای ما هستن البته که اینا بزرگی سیا مصاب هستن و وقتی اینقدر دوا گرفتن تداوی کرده هیچ وجهشان فایده نمیکنه دواها یعنی چند سال میشه که اینا یعنی زیر تداوی دکتر هستن و اموار از دوا استفاده میکنن برشان فایده نمیکنه و اینا حالا از دواهای گیاهی از دواهای خانگی اینا استفاده میکنن و دکتر صدری موضوع اگر اشاره داشته باشم که همین دواهای خانگی کدام مسئولیت داره به اینکه زردی محو شده یا نه.
تشکر بانو زهرا، سوال شما را با دکتر صاحب شریک می سازیم. ممنون که به برنامه تماس گرفتین و در مورد مریضی زردی پرسش هایی که داشتین با دکتر صاحب در میان گذاشتین. دکتر صاحب، پرسش های شنونده های ما را خو شنیدین که آقای احمدی از بغلان گفت که غذاهای ناسالم چقدر یک فرد را دچار مریضی زردی می سازه و همچنان مثال دادن که یک طفلک ما سیرمای خوراکی را خورده بود و به یک نوع به زردی دچار شده بود. در مورد سوالهای آقای احمدی پاسخ بدین، باز بعدن سوالهای بانو زهرا را هم در موردش صحبت خواد کردین.
خب اتفاقا چنانه که در ابتدا اشاره کردم، زردی زرد که میگن اصطلاح عامیانه هپاتیت ای، او از طریق غذا و آب آلوده انتقال پیدا میکنه. از طریق استفاده غذا و آب آلوده بیشتر کودکان هم مصاب میسازه، چون کودکان بهداشت فردی را زیاد رعایت نمیکنه و سیستم ایمنی بدنشان هم ضعیف میباشه. دیگر اگر آب ملوث باشه یا مواد غذایی ملوث باشه، استرو ویروس هپاتیت موجود باشه، او باشه با واسطه شخصی که سالم از خورده شوه، باز میشه که زردی زرد نزدشان به وجود بیاره، بیشتر نزد کودکان. و زردی زرد هم کس خوبیش این است که مزمن نمی باشه، یعنی تا مدت 6 ماه حد اکثر شخص از صحتیاب میشه. در حالات بسیار نادری است که به طرف عدم کفایی کبد یا از کار افتیدن کبد به پیش میره، ولی او بسیار نادر است و بیشتر کودکا را مصاب میزند. در مورد سیرومای خوراکی منظورشان از وارث است و پودرهایی که به خاطر جبران مایعات ضایع شده بر کودکا و بزرگسالا توصیه میشه. خود وارث سبب زردی نمیشه، ولی حدس میزنم که شاید آب که به خاطر آن ماده ساختن وارث استفاده شده بوده در اون زمان به خاطر او را به کودکشان نشاندن، او آب شاید ملوث بوده با ویروس هپاتیت ای و به نام نزد کودکشان زردی زرد یا هپاتیت ای به وجود آمده که باز گفتن که بعد از مدت دوباره صحتیاب شد. در مورد پرسش شنونده دوم شما گفتن که ما زردی زرد مبتلا شده بودیم، چقدر فرصت این وجود داره که دوباره مبتلا شویم؟ زردی زرد اگر منظورشان از هپاتیت ای بوده باشه، هپاتیت ای چنان که پیشتر گفتم در حالات بسیار نادرش که سبب عدم کفایی کبد میشه، غیر از او به طرف مزمن شدن نمیره، یعنی یک مریضی دوامدار نمیشه. حد اکثرش تا مدت 6 ماه شخص از او دوباره صحتیاب میشه و جای نگرانی نداره. واکسین هم داره به خاطر پیشگیری از مبتلا شدنش میشه، که باز کسی که یک بار مصاب شده او تا اگر مدت وقت داره
بله صدایتان قطع وصل شد دکتر صاحب. بله فکر کنم تماس ما با دکتر صاحب مشکل در اینترنت است و بله دکتر صاحب صدای مرا بشنوین. بله صدای شما را ما داریم ولی قطع وصل میشه دکتر صاحب صدایتان. صدای مرا دارین؟
بله
حال صدای شما را ما داریم بفرمایید. بله دکتر صاحب صدای شما را ما داریم بفرمایید. شما صدای مرا میشنوین دکتر صاحب؟ همکار تکنیکی ما تلاش میکنن که دوباره دکتر صاحب در برنامه وصل کنن. قبل از اینکه بتانیم آقای دکتر متخصص را که در برنامه در مورد مریضی زردی معلومات بیشتر میتن وصل بکنیم، همکار اشاره میکنه که دکتر صاحب مسیح قدیر دوباره به برنامه وصل شدن. دکتر صاحب خوش آمدین. در قسمت پرسش بانو زهرا صدای شما قطع وصل شد، اگر مورد دوباره جواب بتین که اونا هم بتانن بشنون.
خب اونا پرسیده بودن که زرد مصاب شدن، فرصت دوباره مصاب شدن دا وجود داره در آینده نداره؟ مریضیشان دوامدار میشه، مزمن میشه، نمیشه؟ خب اگر منظورشان از هپاتیت ای بوده باشه که شانس دوباره مصاب شدن در آینده وجود داره و باید به خاطر جلوگیری از او واکسین اخذ کنن، ولی خود این که شخص یک بار به هپاتیت ای یا زردی زرد مصاب شوه، خود زردی زرد بعد اکثر تا 6 ماه دوام میکنه و به طرف مزمن شدن نمیره، ولی این که دوباره در آینده باز مصاب شوند شانس وجود داره که به خاطر پیشگیری از اون میشه از واکسین استفاده کنن، واکسین داره هپاتیت ای. و پرسش دیگرشان در مورد فکر کنم
زردی سیاه بود، گفت که یک از دوستایشان زردی سیاه داره و زیاد تداوی کرده نتیجه نداده و حال تداوی گیاهی میکنه.
بله زردیشان منظورشان از هپاتیت بی است. هپاتیت بی یکی از ویروس های است که سبب به وجود آمدن زردی اگر درست تداوی نشه به صورت مزمن میشه، یعنی حتی تا زمانی که شخص زنده است همراهش موجود میباشه و حتی میشه سبب خراب شدن کبد از او شوه و باز وقتی کبد خراب میشه اختلالات بسیار متعدد داره که تداوی از او بیشتر افغانستان اصلا امکان پذیر نیست و تنها تداوی از او پیوند کبد است که هم باز بسیار یک هزینه بزرگ را میطلبد در صورتی که از ابتدا درست تداوی نشه. اگر از ابتدا درست تداوی شود باز شانس به وجود آمدن اختلالات و خراب شدن کبد کمتر است.
بسیار تشکر.
در مورد تداوی گیاهیشان پرسیدن، ما در این مورد نه رد میکنیم نه تایید میکنیم، نه از کسایی هستیم که همه چیز رد کنیم و بگوییم که تنها راه درمان طبابت مؤثر است. اگر برشون به حالشان سود داره، حالشان را بهتر میکنه، احساس بهتر میکنن با استفاده از دواها، هدف طبابت هم همین است که شخص بیمار احساس آسودگی کنه، احساس آرامی کنه، رنجش کاهش پیدا کنه، دردش کاهش پیدا کنه که با دوای کیمیایی میشه، که با دوای سنتی میشه، که با دوای گیاهی میشه. به نظر شخصی من ایراد نداره و خودم در اون مورد مطالعه ندارم، درس نخوندم، نمیفهمم که چی است، ولی ایراد نمیگیرم بالاش. اگر کمکشان میکنن احساس بهتر میکنن، دردشان رنجشان کمتر میشه، استفاده کن.
تشکر دکتر صاحب. البته اگر گیاهان برشان مفید بود و فایده کرده بود، نیاز است که باز یک بار تست خون بتن و به یک نوه پیش دکتر برن و ببینن که آیا
صد درصد در کنار تست تداوی گیاهی اگر از تبابت مؤثر هم دور نباشن بنفشان از اردوش یک جای پیش ببرن، مشکل نیست.
پیشتر دکتر صاحب شما از واکسین یاد کردین، آیا انواع می زردی ها را که شما در شروع برنامه یادآور شدین که انواع مختلف داره، تمام از این واکسین داره یا چند بخشش؟
نه متاسفانه که تنها دو شکل، یعنی یکی زردی سیاه و یکی زردی زرد، یعنی هپاتیت A و هپاتیت B برشان واکسین ساخته شده و واکسینش در بازار موجود است، در کابل موجود است، در ولایت هم ما فکر کنم موجود باشه، قابل دسترس باشد. در مقابل هپاتیت A و B واکسین وجود دارد، در مقابل هپاتیت C یا زردی سفید متاسفانه که واکسین نداره و هپاتیت B تنها واکسینش به اشخاص تطبیق میشه که او مصاب نباشند. شخصی که مصاب یا زنده شده باشه واکسین برای او کدام مسئولیت نداره. هپاتیت B واکسینش باید در هنگام تولد دوز اولش زرق شد، دوز دومش دو ماه بعد، دوز سومش 6 ماه بعد. اگر کسی در هنگام تولد عقز نکرده هر زمان دیگر هم میتونه که عقز کنه، به شرط این که مصاب نباشن، از قبل زردی سیاه یا هپاتیت B نداشته باشه، که دوز اولش روزی که میرن برشان زرق میشه، دوز دومش دو ماه بعد و دوز سومش 6 ماه بعد برشان زرق میشه. هپاتیت A هم واکسین داره، او به یاد من نیست که تقریبا وقتش که به چه شکل زرق میشه، ولی واکسین داره، قابل پیشگیری از جلوگیری است، ولی واکسین از او به صورت کتلوی تطبیق نمیشه، تنها به گروه هایی که در معرض خطر هستند برازو تطبیق میشه. ولی هپاتیت C یا زردی سفید متاسفانه که تا هنوز واکسینی در برابر ساخته نشد.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های تشخیص زردی اگر صحبت بکنین که با چی روش های میشه که زردی را تشخیص داد و یک شخص که چهرهش به یک نوع زرد شده و سفیدی چشمش زرد شده و به یک نوع علائم داره، چی کار میتونه انجام بده و با چی راه ها و شیوه های میتونه که این مریضیش بفهمه که واقعا مریضی زردی داره و به یک نوع برای تداویش و معالجش تلاش کنه؟
از نظر تبابت محسوسر تداش هست که نزدش زردی به وجود میاد. خود زردی شدان که بیشتر ابتدای اشاره کردم یک حالت است که شخص اگر اندازه نگران میساز، اطرافیانش نگران میساز، زودتر مراجعه میکنند به مراکز سی. در اوجا باز برشان آزمایش های خون اجرا میشه، در کنار آزمایش خون آزمایش سونوگرافی یا معاینات تلویزیونی برشان اجرا میشه، کبدشان دیده شد و مجرای صفرایشان دیده شد که در اون مشکل هست یا نه. همچنان اگر نیاز باشه بعضی آزمایش های اختصاصی دیگر مثل سی تی اسکن و امارای هم برشان شاید اجرا شد، ولی این آزمایش ها باز در مراحل بعدی اگر با آزمایش های ساده خون و آزمایش های معاینات تلویزیونی علت زردیشان مشخص نشد برشان اجرا میشه. در آزمایش های خون شمارش خون بهشان میشه، وظایف کبدیشان دیده میشه، همین زردی سیاه، زردی زرد، زردی سفید یا هپاتیت B, C و A در خونشان دیده میشه که آیا موجود است نیست. اگر کودک باشن، نوزاد باشن، جستجو میشه که آیا به از نظر آزمایش های خون که آیا به شکل متوسط، خفیف یا شدید زردی نوزادی مبتلا است و شمارش خون نزدش میشه که آیا زردیش از سبب تخریب کرویات سرخ خون از آزمایش مالاریا نزدشان اجرا میشه که شخص به بیماری مالاریا مبتلا نباشه که سبب تخریب گلوبولای قرمز یا کرویات سرخ خون میشه. باز در کنار از اینها نزدشان آزمایش سونوگرافی اجرا میشه، کبدشان دیده میشه که مثلا در کبدشان کدام آبله موجود است، کدام کتله موجود است، کدام مشکل دیگری موجود است، یا در مثلا مجرای صفرایشان سنگ موجود است، تومور موجود است. تومورها به واسطه سونوگرافی تشخیص نمیشن، دیده میشه که کتله موجود است. یعنی باز اگر کتله موجود باشه، باز بعد از او آزمایش های اختصاصی مثل سیتی سکن و امارای و همچنان نمونگیری یا بایوپسی از ناحیه میشه که معلوم کنن که چه نوع توموری است. اینا مجموعا آزمایش هست که بخاطر تشخیص زردین از اشخاص صورت میگره. ولی یک نکته را باید خاطر نشان بزازن، کسانی که مبتلا به هپاتیت بی یا زردی سیا یا زردی سفید یا هپاتیت سی هستن، میشه که یا در گذشته سپری کردن، میشه که در خونشان هپاتیت بی یا سی یا زردی سیا یا سفید موجود باشه ولی هیچ گونه نشانه و علامت نداشته باشند. دیگه اینها زمان تشخیص میشن که پیشان آزمایش خون اجرا شود. این آزمایش ها باید هر 6 ماه بعد یا هر 3 ماه بعد اجرا شود. در افغانستان یک سلسله مشکلات هست، محدودیت هست.
بله صدای مرا میشنوین؟
ازدواج میکنم با هم. بله صدای شما را دارم.
صدای شما قطع شد دکتر صاحب، بفرمایید.
گفتم که زوج هایی که تازه چی میکنن، میخواین ازدواج کنن، باید یک بار خونشان به خاطر موجود بودن زردی سیا و زردی سفید معاینات کنن، ببینن که زردی موجود نباشه. به خاطر اگه او موجود باشه، چنانی که پیشتر گفتم، گاه هیچ علامت و نشانه نداره و او از طریق تماس جنسی باز انتقال میکنه، باز از مادر به کودک انتقال میکنه و مشکلات زیاد را به وجود میاره. دیگه خوب است که خصوصا زوجایی که تازه عروسی میکنن، پیش از این که اقدام کنن، یک بار آزمایش خون اجرا کنن که ببینن که زردی سیا یا زردی سفید نداشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های درمانشام اگر گپ بزنین که چگونه هست، چقدر وقت در بر میگیره، یک ماه، دو ماه یا بیشتر، و در این جریان کسی که به این مریضی مصاب است چی کارهایی را انجام بده؟
خب درمان عموما مربوط میشه به علت به وجود آورندهش. اگر علتش بیماری های خون باشه مثل تالاسیمیا یا کمخونی، دوستی شکل یا پلاستیک انیمیا، خلاصه کمخونی هایی که سبب تخریب کرایات یا گلوبال های سرخ خون با وجود میان، باید در اوجا منشه مرض که تخریب شدن کرایات سرخ خون است باید تداوی شود. که باز مبحثی است که مربوط متخصصین بخش هماتولوژی امراض خون میشه. در او بخش باید نزد مریض یا محتویات خون توصیه میشه یا پیوند مخ و استخوان برشان صورت میگیره و امثال هم یا دواهای است که برشان توصیه میشه که از تخریب شدن گلوبال های سرخ خون جلوگیری کنن. و بالاخره که اگر گلوبال های سرخ خون تخریب نشدن، باز مواد هم که درون از او هست در خون افراز نمیشه و زردی تا اندازه زیاد اداره میشه. اگر آفات کبدی باشن مثل زردی سیا، زردی سفید یا زردی زرد، باز مربوط این بخش مربوط متخصصین بیماری های عفونی میشه یا متخصصین امراض انتانی و داخله میشه. در این بخش در هپاتیت بی ابتدا تداوی محافظه کارانه است، فقط به مریض مایعات داده میشه، تقویه میشه که سیستم ایمنی بدنش قوی شه. اگر زردیش تا 6 ماه خود به خود خوب شد که بسیار خوب، اگر نشد باز تداوی های ضد وایرسی، دواهای های ضد وایرسی به مریض توصیه میشه. در نوع هپاتیت تا وقتی که مثلا بیمار به عدم کفایه کبدی و حالت شدید نرفته باشه، تداوی محافظه کارانه است. عموما بر تخفیف اعراض علائم محدود میشه و همچنان بلند بردن سطح ایمنی بدن. در مورد هپاتیت سی هر زمانی که استثناست، هر زمانی که هپاتیت سی در خون تشخیص شد، بدون در نظر داشته زمان مصابیت، بدون در نظر داشته موجود بودن علامت و نشانه ها بدون در نظر داشته. سن مریض برای بیمار دواهای ضد ویروسی شروع میشن، مگر اینکه بیمار زن باشه و حامله باشه، در اون صورت پس یک سلسله نزاکت ها و ملاحظات هست که باید در نظر گرفته شد. در مورد زردی های که از سبب بندش مجرای صفراوی به وجود میان، این مبحث مربوط دکترای جراحی میشه. اگر بندش از سبب سنگ ها به وجود آمده باشه، باید جراحی شود و سنگ ها بیرون شود تا بالاخره رای صفرا باز شود و زردی از بین بره. اگر سبب تومور ها باشه، باید شوا درمانی، دوا، کیموتراپی و امثال هم و همچنان اجرای عملیات های جراحی نزد مریض صورت میگه تا او توموری که یا کتله که رای صفرا را بند ساخته را باز شود و بالاخره صفرا جریان پیدا کنه و زردی از بین بره.
بسیار خوب. در مورد عوارض ناشی از زردی هم کوتاه بگوین، باز بریم در مورد پرسش آخر ما که از چه چیز پرهیز بکنن. اول در مورد عوارضش بگوین که کدام قسمت های از بدن اگر توجه نشه ضرر میکنه در کنار کبد یا جگر.
خب نظر به این که چی حالت زردی را به وجود آورده و چی حالت زردی را به وجود آورده عوارض داره، چنانکه که پیشتر گفتم، اگر سویه و موادی که بنام بیلیروبین یاد میشه از 20 میکروگرام بر دیسی لیتر ببخشید بیشتر شوه، باز سبب از این میشه که تجمع پیدا کنه در سیستم عصب مرکزی، کارکرد سیستم عصب مرکزی را مختل کنه. زمانی که کارکرد سیستم عصب مرکزی مختل شد، کارکرد کلیه ها مختل میشه، در کارکرد قلب مختل میشه، کارکرد تمام بدن مربوط به سیستم عصبی است. بیمار به حالت بسیار شدید روبرو میشه، شورش از دست میده و بالاخره حتی حالت میرسه که تحرید کننده حیات میباشه. دیگه در کنار کبد میتونه که سبب مختل شدن سیستم عصب مرکزی شوه و با مختل شدن سیستم عصب مرکزی با سبب مختل شدن تمام بدن و حتی تهدید حیات یا زندگی شخص بیمار شد.
در قسمت از این که دکتر صاحب بیشتر کسایی که وقت می فهمن که بیماری یا مریضی زردی دارن، عاجل امی چربی را یا روغن را پرهیز میکنن و مطلق غذاهایی میخورن که هیچ نوع روغن در اون نیست، در این قسمت هم بگین که از چی چیز پرهیز کنن؟ آیا این پرهیزهایی که میکنن درست است یا نه؟ یعنی کدام غذاها را استفاده کنن؟
لا گناه شما نیست دیگه، دکتر صاحبا بر شما گفته. خب در یک جای ما بودیم، در دوره تخصص ما اوجا بسیار آدم هایی بودن که از نگاه رتبه علمی بسیار رتبه بسیار بلند داشتن، خب نمی فهم برشان عادت شده بود. وقتی که بیمار ازشان می پرسید که ما چی کار کنیم، چی بخوریم، چی نخوریم، اینطور فکر میکردن که اگر به بیمار بگن که شما پرهیز خاص نداری، یا بیماریشان را جدی نمیگرن یا کدام نظر دیگر داشتن. خب ورد زبانشان شده بود که باید چربی استفاده نکنید. کدام منبع علمی، کدام معلومات علمی معتبر من تا حال نخوندیم سراغ ندارم که مطلقا از چرب از خوردن غذای چرب شخص که به زردی مبتلاست او را پرهیز کنن. فقط در حالاتی که شخص با کیسه سنگای کیسه صفرا چیز است، زردیش از سبب سنگای کیسه صفرا می باشه، او سنگا اگر بسیار بزرگ باشن و دردای بسیار شدید و مریض به وجود آورده باشه، باز مریض مطلقا از خوردن غذا، نه تنها چربی، از مطلقا از خوردن غذا پرهیز میشه. از طریق وریدی یا رگ برش سیروم زرق میشه و از طریق دهن هیچ چیز نمیخوره. در او حالت پرهیز است که هم از همه چیز است. در غیر از او پرهیز از چربی و نمیدانم فلان و فلان چندان اساس و بنیاد علمی نداره دیگه. و اساس تداوی زردی هایی که مثلا هپاتیت بی با وجود نه، هپاتیت سی با وجود نه، هپاتیت ای با وجود نه، تغذیه خوب است. تغذیه خوب است که شخص مقاومتش بلند داره، او ویروسی که او میکروبی که در بدنش هست بالاخره بالا از مغلوب شده او را از بدن خودش بیرون کنه. اگر شخص برای ما یک بسیار یک چیز نشان بدیم که فلان چیز نخور فلان چیز نخور، برای این که سیستم معافیت ضعیف میسازیم، باز در افغانستان منابع غذایی خیلی محدود است، برای از این که ما سیستم معافیت ضعیف میسازیم، روحی شخص هم خیلی ضعیف میسازیم. او فکر میکنه که ما با چی یک بیماری بسیار خطرناک مواجه هستم که باید فلان چیز بخورم یا فلان چیز نخورم. چیزی که در بیماران زردی مهم است، خصوصا بیماران که زردی سیاه به صورت حاد مصاب میشن یا زردی زرد یا هپاتیت بی و ای مصاب میشن یا هپاتیت سی مصاب میشن، این است که یک اندازه بسیار کم رو هم زیاد نیست، فعالیت های فیزیکی بسیار شدید به پرهیزن. او هم به خاطر که کبدشان به اصطلاح مریض است، توانایی تولید انرژی را نداره به بدن او اندازه که در حالت عادی میداشته باشد. دیگه پرهیز خاص مطرح بحث نیست، تا اندازه که میتوانن از غذاهای شیرین، از میوه‌جات و در صورتی که بیماری قند خون نداشته باشن استفاده کنن. دیگه از پرهیز خاص که چربی را مطلق بند بسازن که هم اساس علمی نداره.
بسیار تشکر آقای دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله، که در برنامه از طریق واتساپ حضور داشتین و در مورد بیماری یا مریضی زردی صحبت کردین و معلومات مفید و خوب را برای شنونده های ما ارائه کردین، که کسایی که در این قسمت معلومات ندارن میتونن که معلومات را حاصل کنن و به یک نوع آگاهی به دست بیارن. از شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستیم که تا این دم با رادیو آزادی بودن و برنامه و بحث ما را دنبال کردن. با رادیو آزادی بمانید و وقتتان خوش.
شکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. به تو امشب نگرانی دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. خسته شدم با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم. با خدا خسته شدم شدم.